ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. محمد خاتمی میگوید دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات آینده سخت است. عباس عراقچی میگوید کانال مالی اروپا تنها یکی از تعهدات آنها در قبال حفظ برجام است. سه تشکل مستقل کارگری در ایران خواستار حداقل دستمزد ماهانه 7 میلیون تومان شدند. سلام و شب بخیر شنونده گرامی. الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در دیدار با اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در مورد عدم تحقق اصلاحات در جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت دیگر دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات آینده سخت است. اظهارات محمد خاتمی که روز چهارشنبه در کانال تلگرامی منصوب به او بازتاب یافته است، شرایط کشور را یأس‌آلود خوانده و تاکید کرده که نظام جمهوری اسلامی باید اصلاح پذیر و انعطاف پذیر شود. آقای خاتمی با حمایت خود از حسن روحانی در دو انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و 96 و نیز فهرست امید در آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی نقش پررنگ در پیروزی رئیس جمهوری فعلی ایران و راهیابی شماری از اصلاح طلبان و حامیان دولت به مجلس داشت. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران در پایان نشست کمیسیون مشترک برجام که روز چهارشنبه در وین برگزار شد با مثبت ارزیابی کردن این نشست گفت به اعضای برجام و طرفای اروپایی تذکر داده شد که کانال مالی تنها یکی از تعهدات آنهاست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی بررسی مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها را دو موضوع اصلی این نشست اعلام کرد و افزود در مورد سازوکار اینستکس و چگونگی دسترسی کشورهای سالس به آن با طرف‌های اروپایی گفتگو شد. این نخستین نشست پس از ایجاد کانال ویژه مالی اروپا یا همان اینستکس است. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
عباس عراقچی میگوید تهران امیدوار است سهم خود از سازوکار مالی جدید اروپایی را که جهت کنار زدن تحریم‌های ایالات متحده طرح شده است ظرف دو هفته آینده آماده داشته باشد. به گزارش خبرگزاری‌ها عراقچی روز چهارشنبه به خبرنگاران در وین گفت که تهران امید دارد این مسئله پیش از پایان سال جاری در تقویم ایرانی یا به سخنی پیش از 29 اسفند 20 مارس حل و فصل شود. رئیس هیئت ایرانی در کمیسیون مشترک برجام همچنین اظهار داشته است مدیر مکانیزم اروپایی موسوم به اینستکس قرار است خیلی زود به منظور گفتگوهای بسته با همتایان ایرانی راهی تهران شود. عباس عراقچی افزوده یک سازوکار ایرانی همانند بناست بسیار زود برقرار شود و اینکه این دو سازوکار با یکدیگر کار خواهند کرد. وی ادامه داده است که تعدادی از مسائل مطرح در نشست وین روشن شدند و اینکه تهران سرگرم کار روی ایجاد مکانیزم مشابه خود در این ماه است که برای کارکرد این طرح معامله پایاپای لازم است. عباس عراقچی خاطر نشان کرد که هنوز باید دید که آیا سازوکار اروپایی میتواند وقتی عملیاتی شد کار را انجام دهد. از سوی خبرگزاری تاس به نقل از نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، میخائیل اولیانوف گزارش داده است در پی جلسه روز چهارشنبه کمیسیون مشترک برجام، اتحادیه اروپا در نظر دارد یک مرکز امنیت هسته‌ای در ایران دائر کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس عراقچی با بیان اینکه ابعاد هسته‌ای به طور معمول در حال انجام است و آژانس برای 14مین بار تایید کرده که ایران به تعهداتش پایبند است، اظهار داشته که در بحث رفع تحریم‌ها با خروج آمریکا از برجام، روند با مشکلات متعدد روبرو شده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش خود به شورای حکام با اشاره به اینکه ایران در حال اجرای تعهدات هسته‌ای‌اش در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک است، تداوم اجرای کامل تعهدات تهران را امری مهم دانست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با استناد به مهر تأیید دیدبان هسته‌ای ملل متحد بر پایبندی ایران به تعهداتش نسبت به لبریز شدن کاسه صبر تهران به اروپا هشدار داده، پیشتر تأکید کرده ایران برای حفظ برجام تنها به راهکار اروپایی اتکا نکرده است. عباس عراقچی روز چهارشنبه در نشست کمیسیون مشترک برجام اینستکس را در ابتدای راه دانست و گفت که هنوز نمی‌دانند چطور می‌خواهد کار کند و به گفته وی مشکل گشا باشد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران مباحث کارشناسی در حاشیه کمیسیون مشترک برجام و جلسات متعدد در سطح کارشناسی و دو جانبه را به منظور اجرای تعهد کشورهای عضو برجام برای تأمین خواسته های ایران خوانده است. و همچنین خاطر نشان کرد که تحریم های آمریکا موانع بسیار زیادی را ایجاد کرده است. با این حال اراده سیاسی کشورهای عضو برجام برای مقابله با این موانع را حائز اهمیت دانست. شاهین فاطمی استاد اقتصاد در فرانسه در این باره به رادیو فردا میگوید:
مسلماً جمهوری اسلامی علاقه‌منده که چنین سازوکاری به وجود بیاد، برای اینکه بتونه حداقل با اروپا رابطه اقتصادی خودش رو حفظ کنه. اما اون جایی که کار تا حدودی عیب میکنه اینه که اگر آمریکایی‌ها مایل نباشن به اینکه چنین اتفاقی بیفته، این اشتباه بزرگه. کسی فکر بکنه که اروپایی‌ها منافع تجاری خودشون رو و روابط سیاسی خودشون رو با آمریکا به خاطر تجارت با ایران، اونم در شرایط فعلی که محدود های مالی زیاد برای جمهوری اسلامی وجود داره، به خطر بیندازه. به احتمال زیاد اروپا در این مورد با امریکا مشورت میکنه و خب در امریکا هم عقیده یک جور نیست، یک طرفه نیست راجع به اینکه با ایران باید چطور رفتار کرد. هم در کمپ دموکرات ها خب تعدادشون الان در وزارت خارجه هستن و حتی در کمپ جمهوری خواها اختلاف عقیده وجود داره که تا چه حد فشار به جمهوری اسلامی مفیده. از این نظر من فکر میکنم اگر که سیاست جمهوری اسلامی با دقت و با مطالعه انجام بشه، از این فرصت میتونن استفاده بکنن که حداقل لطمه به مردم ایران بخوره، برای اینکه در تجدید نهایی مردم هستن که هزینه فشارهای اقتصادی که غربی ها به ایران اعمال میکنن خواهند پرداخت. من شخصا خوشبین هستم که به کمک اروپایی های هم میتونن حداقل اون بخشی را که به زندگی روزمره مردم ارتباط داره به نحوی نجات بدن از این تحریم ها که بسیار کمرشکن به جدی خواهد بود در حکومت فعلی امریکا نسبت به ایران.
عباس عراقچی روز سه‌شنبه وارد پایتخت اتریش شد و دیدارهای جداگانه با همتایانش از جمله معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هلگا اشمیت داشت. مذاکرات کارشناسی دو جانبه و چند جانبه بین هیئت‌های کارشناسی ایران و سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا به اتفاق روسیه و چین به ریاست اتحادیه اروپا روز دوشنبه در وین به منظور تأکید بر تعهد کشورهای نامبرده و ایران برای اجرای برجام آغاز به کار کرد.
از بکتوش خمسپور از رادیو فردا می جنیدیم. سه تشکل مستقل کارگری در ایران روز چهارشنبه در بیانیه مشترکی خواستار تعیین 7 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری و انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در بیانیه خود به سخنان دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اشاره کرده که در بهمن ماه اعلام کرد که هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران به 5 میلیون تومان رسیده است. در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران در ایران 1,115,000 تومان است و این در شرایطی است که کمیته مزد شورای عالی کار در اسفند ماه سال 96 هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانوار کارگری را 2,480,000 تومان تعیین کرده بود.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
کرانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن 20 تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها 8 شب و پنج شنبه ها 11 شب بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی عمیق خود از ادامه بازداشت و همچنین وضعیت محاکمه 8 فعال محیط زیست زندانی در ایران از حکومت جمهوری اسلامی خواست از حقوق قانونی افرادی که زندگی خود را وقف محیط زیست منحصر به فرد کشورشان کردند حمایت کند. این نهاد همچنین اعلام کرد که این گروه در جریان محاکماتشان به وکیل دسترسی ندارند. در جلسات محاکمات این فعالان وکلای منتخب آنها حضور نخواهند داشت و تنها 3 نفر از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه قرار است که از آنها دفاع کنند، حالان که مطابق قانون وکلای انتخابی آنها می باید در دادگاه حضور یابند. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در ایران در این باره به پرسش های ما پاسخ داده است.
اونچه که مسلمه بر اساس مقررات قانونی و به خصوص تفسیری ماده 48 قانون عدالت کیفری فقط در دادسرا و در پرونده های امنیتی از جمله وکلای خاصی که میگن مورد اعتماد قوه قضاییه هستن میتونن وارد بشن و دفاع بکنن از متهم، اما در دادگاه به هیچ وجه چنین اختیاری در دسترس قضات قرار نگرفته که مانع از انتخاب وکیل مورد نظر متهم باشه و در دادگاه هر وکیلی حق حضور داره. اما علت اینکه در پرونده های امنیتی و بریجه پرونده همین محیط زیستی ها الان این کار انجام نمیگیره کاملا سلیقه‌ای هست و در واقع دادگاه هستش که در برابر فرعیت از قانون داره مقاومت میکنه و اعتراضات وکلا و نهادهای قانونی رو هم مد نظر قرار نمیده. البته رئیس دادگاه برای خودش استدلال داره که این استدلال قانونی نیست.
آقای آقاسی، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ابراز نگرانی عمیقی کرده از وضعیت محاکمه 8 فعال محیط زیست زندانی و میگه که اونها اصلا در جریان محاکمهشون به وکیل دسترسی ندارن، حالون که ظاهراً 3 وکیل از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه قرار بوده که از اونها دفاع کنن. کاظم حسینی یکی از این 3 وکیل پیشتر خبر داده بود که ماموران سپاه پاسداران به این وکلا حتی اجازه نمیدن که با این فعالان محیط زیست در دادگاه صحبت کنن. حالا اینها قانوناً میتوانستن از وکلای مورد اعتماد خودشون در دادگاه استفاده کنن، از جمله شما وکیل یکیشون بودین که اجازه حضور بهتون داده نشد، اما چرا اجازه حرف زدن حتی با وکلای انتخابی قوه قضاییه رو به اونها نمیدن؟
متاسفانه این اطلاعاتی که شما بیان فرمودید درست هست و باز در این شعبه این رویه وجود داره که در پرونده هایی که امنیتی هست نه تنها ضابطین بلکه در خود جلسه دادگاه که من وکیل باید در کنار موکلم بشینم و به او خدمات حقوقی ارائه بکنم این رفتار میشه که ما جدا از هم دیگه باشیم، حتی نگاه به هم دیگه نکنیم که با اشاره چیزی رو به هم دیگه برسونیم و متهم جداگانه باید به سوالات دادگاه جواب بده به صورت نوشته که من از مطالب ایشون اطلاعی ندارم و من هم جداگانه از موکلم دفاع بکنم. این روش هم روش قانونی و متعارف نیست در دادگستری، بلکه فقط در پرونده های امنیتی و البته برخی از پرونده های امنیتی این روش اعمال میشه. آقای حسینی درست گفتن، عدم دسترسی متهمی که حتی وکیل تذکری داره به وکیلش و گرفتن مشاوره از او در جلسه دادگاه ناممکن است.
از دیدگاه شما و قوه قضاییه ایران آیا این اصلا نفس وکالت رو زیر سوال نمیبره؟
در واقع برای خدمات حقوقی به متهم مانعی ایجاد میشه که مغایر صریح ماده واحده قانونی هستش که در این زمینه به قضات توصیه کرده باید متهم بتونه از خدمات حقوقی وکیلش استفاده کنه در همه مراحل دادرسی در دادگاه‌ها بدین.
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی عمیق از ادامه بازداشت و وضعیت محاکمه 8 فعال محیط زیست زندانی از حکومت جمهوری اسلامی خواسته که از حقوق قانونی افرادی که زندگیشون رو وقف محیط زیست منحصر به فرد کشورشون کردن حمایت کنه. با دیدگاه محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری آشنا می شدیم در مورد عدم حضور وکلای انتخابی این فعالان و به جای اون 3 وکیل دیگر که مورد اعتماد قوه قضاییه هستند اما اجازه صحبت کردن با موکلانشون رو در دادگاه ندارن. عزیزان، دیدگاه شما در مورد مسائل مختلف از جمله همین مسئله چه هست؟ شماره پیامگیر ما 00420 21-12-21-12 است. گذاشتن پیام با شما، گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.